بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأما السنة فأخبار منها النبوي المستفيض وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن هزام لا تبع ما ليس عندك. عرض کردیم بیع فضولی سه قسمه که بحث ما فعلا در قسم اوله، با الفضولی للمالک لا لنفسه، ما عدم سبق نهی من المالک. ما قائل به صحت شدیم چه این نوع بیع فضولی صحیحه، البته صحت تأهلی یعنی متوقف بر اجازه. بعضی ها قائل به بطلانن، ادله ای بر بطلان می آورن. یکی آیه شریفه بود که جواب دادیم، ربطی به بطلان فضولی ندارد. اخباری هم که داریم استدلال کردن، مرحوم شیخ 6 تا حدیث رو میاره. البته در لابلای بررسی جواب ها هم دو حدیث دیگر هم داره، مجموعا میشه 8 تا حدیث. اما اون 6 تا حدیث، اولین حدیثش اینه لا تبع ما لیس عندک، نفروش اونی که نزد تو نیست. خب این مراد از این چیه؟ یه وقت معنا این است یعنی کالای غایب را نفروش. مثلا شما در یه شهرستانی هستی، منزلت در یه شهر دیگری است، اینو چون لیس عندک نفروش، مسلم نیست، یعنی هیچ فقیهی اینو ملتزم نمیشه. چه معنای لا تبع ما لیس عندک؟ یعنی غایبا نفروش، در چنار مالت باش و بفروش، باید حاضر باشی این دمال چه مال نزد تو باشد و بفروشی، این نیست. پس این یه معنای چنایی باید داشته باشه. ما اندک یک معناش این است که اونی که ملک تو نیست، تو قدرت بر تسلیم نداری چون مالک نیستی، اونو نفروش. پس فضولی هم از همین هاست دیگه، لیس اندک یعنی لیس مالا لهو، قدرت بر تسلیم نداره لعجل اینکه مالکش نیست. اگر بخواد بره تسلیم کنه، باید بره اول بخره مالکش بشه بعد تسلیم کنه. بعضی ها هستن مثلا اموال مردم رو میفروشن، چون میدونن در این اموال مردم در معرض فروشه، اینا میرن میفروشن خودشون، بعد میان از این فروشنده حقیقی میخرن، مالک میشن، بعد میبرن به او تحویل میدن. میگه نه، اونی که لیسه اندک نفروش، تو مالک نیستی، چه اول مالک شو بعد اون ملکو بفروش. این در رابطه با، البته بعدن در تحلیل شیخ خواهیم گفت، در رابطه با مبیع شخصیه و الا مبیع کلی اصلا اندک و غیر اندک معنا نداره. مبیع کلی در ذمه میاد، انسان ممکن است معدوم را هم بفروشه، سال بعد این میوه خواهد داد این باغ، من حالا مثلا 100 کیلو پرتقال به او میفروشم، به شکل کلی فی ذمه، این عیبی نداره، این موجودم نیست حتی، چون کلی میفروشم. در کلی اونی که طرف مالک میشه ذمه منه، نه موجود مبیع خارجی. اما در بیع جزئی و شخصی این مال، این متاع نقل میشه، فروخته میشه. در اینجا میفرماید اون که مالک نیستی نفروش. پس بیع فضولی مستقیما با این حدیث معلوم میشه دستور نفروش اومده. اینجا لا تبه هم به معنای حکم تکلیفی نیست، یعنی حرام باشه فروش. اینجا لا تبه به معنای نفروش واقع نمی شود، نه به معنای اینکه حرام است بفروشی، واقع نمیشه، فایده نداره برای تو، نفروش، فاسده. یعنی این ارشاد به فساد البیعه، این جمله نفروش اونی که نزدت نیست، چون برای تو واقع نمیشه، نفروشه واقع نمیشه. این همچنین لا یجوز بیع ما لیس یملک، جایز نیست بیع فروختن چیزی که بایه مالک نیست. همین عبارت هاست. بعد یه موارد دیگری هم جزئیات این شکل قاعده است. احادیثی هم هست به شکل قاعده نیست، سوالاتی است که شخص میاد از امام سوال میپرسه، امام هم جواب میده. بعضی سوالات کتبیه به شکل مکاتبه است، بعضیاش مکاتبه توقی هم هست، یعنی از امام عصر پرسیدن یه حدیثی میاره، و بعضیاش هم نه شفاهی پرسیدن. همه اینها مضمونش این است که اونی که تو مالک نیستی نفروش، رضایت مالک شرط در فروش، و شبیه این عبارت ها. آیا از اینها هم بطلان فهمیده میشه یا نه؟ اون در تبیین بررسی حدیث اول لا تبع ما لیس عندک معانی دقیق این احادیث هم روشن خواهد شد. اول من این احادیث رو بخونم. و اما سنه فهی اخبار منها النبوی المستفیز، حدیثی که نبویه اونم به شکل مستفیزه، یعنی بیش از دو تا سه تا سند داره. حدیثی که متواتر نباشه، واحد خبر واحد صرف هم نباشه، یه سند دو سند، بهش میگن مستفیض. در بعضی از اصطلاحات متضافر هم میگن، حدیث متضافر یا مستفیض. و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم ابن حزام، این ظاهرا دلال بوده، حکیم ابن حزام کارش دلالی اصلا بوده. این به ایشون میگه رسول اکرم لا تبع ما لیس عندک، تو چه دلالی میکنی و مال مردم رو میفروشی، نفروش اونی که نزد تو نیست، یعنی اونی که مالک نیستی نفروش، که بعدن با این خیال بفروشی، بعدن بری خودت بخری مالک بشی بعد تحویل بدی، نه نفروش اینطور. خب این عدم حضورهی رو اول معنا کنیم. فإن عدم حضورهی عنده، این که نزد اون فرد نیست، این کنایتون ان عدم تسلطی ان علا تسلیمه، این حدیث کنایه از این است، این فرد مسلط بر تسلیمش نیست. چرا مسلط بر تسلیمش نیست؟ چرا اندچه نیست؟ چون مالک نیست، لعدم تملکی. پس اونی که مسلط بر تسلیمش نیستی چون ملک تو نیست، نفروش. فیکون و مساوگن لنبوی الاخر، با یه حدیث نبوی دیگر همسیاگ وحدت معنا داره، لا بیع الا فی ما یملک. اینا رو بالمعلوم بخوانیم نه بالمجهول. بیع نیست مگر در آن متاهایی که مالک بایه. بعد قولی لا طلاق الا فی ما یملک، طلاقی نیست مگر نسبت به اون زنی که مرد اختیار داره، یعنی زنشه. یه وقت شما به یک زنی میگی که من اگر شما رو به فرض عقد کنم، به نکاحم درآورم، تعلیقی، انت طالقون. الان به نکاح او نیست، طلاق تعلیقی میده، میگه نه اگر زن توست الگه زوجیت داری میتونی طلاق بدی. اینجا مالش به معنای صاحب اختیار بعض حقوق به این معنا. پس نمیشه طلاق بده مگر در اون زنی که مالک اختیار بعضی تمتعات از این زنه. ولا اتک الا فی ما یملک، نمیتونه آزاد کنه مگر در اون موردی که مالک اون اتکه، لا بی اتک الا فی ملک. و همچنین لما ورد فی توقیع الاسشری صلوات الله علیه الاسفار لا یجوز بیع ما لیس یملک، جایز نیست فروختن اونی که متاعی که مالک نیست، طرف بایع مالک نیست. همه اینها رو بنابر معلوم بخوان. و ما عن الهمیری، همیری ان مولانا عجل الله فرجه کتب فی جواب بعض مسائلهی، در جواب بعضی از مسئله هاش این عبارت ها رو مرقوم فرمودن و نوشتن، ان الزیع این زمین لا یجوز ابتیاؤها، جایز نیست زمین رو بخری الا ان مالکها، یا از مالکش، او به امرهی، یا به امر مالکش بخری، یعنی خود مالک هم نفروشه، وکیلش بفروشه، شخصی که معزونه بفروشه، او رزمن یا رضایت داره از او. خب اینجا در بیع فضولی هیچ کدام نیست، رضایت بعدم میاد، اما شما خریده اید از فردی که نه مالکشه نه معزونه نه رضایت داره. بعدن اینها رو تبیین خواهیم کرد، ولیکن ما فعلا این ادله رو میخونیم. و ما فی صحیح ان محمد ابن مسلم، همچنین اونی که در سند صحیح از محمد ابن مسلم نقل شده، الوارد فی ارض به فم نیل، که این صحیح محمد ابن مسلم وارد شده در رابطه با زمینی که در دهانه نیل بود. این نیل اینجا به معنای نیل در مصر نیست، این نیل در اینجا به معنای قریتون بالکوفه و بلدتون بی نه بغداد و واسط، یک مکان مسکونی بوده و از فرات یک شعبه، یک شاخه از رود خانه فرات به اونجا وصل بوده، به اون می گفتن نیل. یک فردی زمینی در این دهانه نیل داشت، در این ساحل نیل داشت، این نیل به این معنا که اشتراها رجلون، مردی اونو خریده بود، و اهل الارض یقولون هی ارضنا، در رابطه با این زمین اختلاف بود، اهل اون زمین میگفتن این زمین ماست، و اما اهل الاسیاف یا اهل الاستان، این نسخه بدل داره، استان اون چهار روستای مسکونی بود بهش میگفتن استان، چه اینها هم معتقد بودن نه این من ارضنا، از زمین های ماست این ساحل. فقال، امام می فرماید لا تشترخا الا برضا اهلها، با رضایت اهلش اینو بخر، همینطوری نخر. کسی که میاد می فروشه ولو ادعا می کنه مال منه، نه، با رضایت اهل این ارز بخر. خب بعدا معنا خواهیم جد. و ما فی صحیح ان محمد ابن قاسم الفضل، این فرد فی رجل، این فرد از یک زنی از عباسی ها، بنی عباس، یک قطع زمینی میخره از انفال. این زن عباسی چون از حکومت عباسی بوده، از خاندان بنی عباس بوده، این زمین های مباح انفال رو بینشون تقسیم کرده بودن، اینم یک قطعه ای از این زمین رو به یه مردی فروخته بود، ولیکن پولش رو این مرد هنوز به اون زن نداده بود. در سند و قباله نوشته بودن که دیگه هیچ چیز، هیچ
بدهی نداره، چون سند و قباله الان هم همینطوریه دیگه. در دفتر اسناد میپرسن تو تماما تسویه کردی؟ به خاطر اینکه اسنادش اونجا راحت حل بشه میگه بله تسویه کردیم، با اینجا ممکنه نصفشو داده نصفشو انده مثلا تحویل خانه میده. در هر حال اونجا اینطوری میگن. اینم سند نوشته بود که بله تحویل گرفتم، یعنی از لحاظ قانونی نمیتونست پیگیری قانونی بکنه چون اونجا امضا کرده بود که من تحویل گرفتم پول رو. از امام میپرسه خب این زمین های که غصبی اونهاست، من لازم پولشو به اونها بدم؟ با اینکه در از لحاظ قانونی نمیتونه پیگیری کنه، میگه نه این فروخته ناحق فروخته، یعنی این مال امام رو فروخته، به او نده. میفرماید فی رجل نشترا به نمرات من آل فلان، زنی از آل فلان. آل فلان اینجا منظور کنایه است از بنی عباس. در کافی نسخش اینه امرأتون من العباسیین، اونجا دیگه آل فلان نیست. اشترا بعض قطائه هم، بعضی قطیعه یعنی اون اقطاعات، اون زمین هایی که تفکیک کرده بودن جدا جدا بنی عباس برای خاندانش داده بود، این قطعه ها بعضی قطعه هاشو این فروخته بود این زنه. فکتب علیها کتابن و همچنین به رسم قباله یک سندی هم نوشته بود این مرده بر علیه اون زن، چه انگار من تحویل گرفتم تمامم ثمنم رو. انها قد قبضت المال، این زنه مال رو قبض کرده. این قبال نامه هم اینطور نوشته بود این مرد. ولم تقبضه، در حالی که هنوز مال رو قبض نکرده بود. سوال این مرد از امام اینه فیعتی هل مال ام یمنها، این مرده مال اون زن رو بده یعنی ثمن این قطع زمین رو بده یا نده، ام یمنها. قال، امام میفرماید به اون مرده بگو یمنعها اشد المنع، به شدت منع کند پول دادن به او رو، هر مقدار میتواند این استقامت کند و پول رو نده به او. فانها باعت مالم تملکه، چون اونی که مالک نیست فروخته. ببینید باعت مالم تملکه، انسان چیزی رو چون مالک نیست نباید بفروشه، فضولی مالک نیست چه میفروشه. از این حدیث اینطوری استفاده کردن. خب ول جوابن نبوی، الان برمیگردیم به بررسی این احادیث. حدیث اول لا تبع ما لیس عندک، اولا یه مقدار این حدیث رو فقه الحدیث بکنیم. این حدیث مربوط به مبیع کلی نیست، مبیع شخصیه. مبیع کلی در ذمه میاد، حتی عرض کردم معدوم رو هم به شکل کلی میشه فروخت. فردا من عهده‌دار 1000 کیلو گندم به شمایم، گندم فروختم الان به شما، این گندم ها رو نمیشه، این گندم اگر ملک تو نباشه چجور میفروشی، اما 1000 کیلو گندم به ذمه من به تو بدهکار. خب به ذمه گرفتن و ذمه رو مشغول کردن، اونم مال چه ذمه بشود، این اشکالی ندارد. اصلا ذمه بعد از این چه متعلق شد به عنوان مال حساب میشه، قبل از خرید و فروش اصلا ذمه مال حساب نمیشه. این مربوط به مبیع کلی نیست، مبیع جزئیه. غیر از اون چه اتفاق بین الفقها هاست، عبارت لیس اندک هم همین رو میرساند، ما لیسن، یعنی این از اون چیزا متاها و کالاهاییست قابلیت حضور داره، قابلیت این است نزد انسان باشه. بعضی ها میگن این قرینه هم هست که ما اندک ظهور در عین شخصیه داره، در متاع کلی این ظهور نداره. اما اگر اینو کنایه بدانیم دیگه این قرینیت از بین میره. خب این یه نکته. نکته دوم که مهمه، این فرد چه لا تبع ما لیس اندج برای چه چیزی میفروشه؟ اونی که ملکش نیست آیا برای اون مالکه میفروشه یا برای خودش؟ میگه ظاهر این اصلا برای خودش میخواد بفروشه، بعدا خب ممکنه دلال میره میخره، تحویل میگیره، تحویل میده، ولی برای خودش میخواد بفروشه. باع لنفسی، نه باع للمالک. پس مبیع جزئی شخصی رو میفروشه، اونم میفروشه باع لنفسی. امام میگه نه اینطوری نفروشه، واقع نمیشه. خب واقع نمیشه یعنی چه؟ واقع نمیشه یعنی این بیعی که شما قصد دارید برای خودت این لایگر. خب این منافات نداره با ادله بیع فضولی بیاییم بگیم ولو با عل نفسهی واقع نمیشه، اما خود این عقد قابلیت داره با اجازه بیع للمالک حساب بشه. بله برای نفروش واقع نمیشه برای تو. این معناش هیچ تضادی نداره، واقع بشه با اجازه برای مالک. اینجا نمیشه از این حدیث نتیجه گرفت که بی مطلقا باطله، بی برای تو باطله. این بی برای تو باطله معناش نیست بی مطلقا باطله. این یه نکته است که از این حدیث میشه استفاده کرد. ادامش جلسه بعد. ول جواب النبوی، اولا ان الظاهر من الموصول، این لا تبع مای موصول، ظاهر از این موصول عین شخصیه است نه مبیع کلی. لل اجماع و نص لا جواز بیع کلی، چون ما هم اجماع داریم هم نص داریم که بیع کلی جایز فروشش. خب پس این مبیع جزئی شخصی و من البیع البیع لنفسه، این مهمه. مقصود از بیع هم بیع لنفسه، برای خودش میفروشه. لا ان مال چلین، از طرف مال چلین نمیفروشه. میگه بله من میفروشم اون ماشین رو برای تو. خب چجور شما این ماشین رو تحویل میدی؟ شما کاری نداشته باش، من میرم بعدم میخرم برای خودم، تحویل میدم برای تو، من به تو میفروشم الان، شما اون قسمت رو کار نداشته باش. و هینیزن خب این که میگه لا تبه یعنی به زبان نیاور به تو رو، انشاء بی مرادشه یا نه، منظور این است که این فروش انشاء مراد نیست، یعنی می فروشم منجزن مرادمه، من قطعا به تو فروختم. یه وقت میگم به تو این به تو باطله، یه وقت میگم نه این من فروش منجز، این چه به تو فروختم منجزن، یه وقت می فروشم به تو میگم من اینو به تو فروختم. اگر اجازه داد ملک تو، اجازه نداد مالک نه، یعنی به این نحو می فروشم. نه می فروشم آقا من فروختم به تو، چه کار داری؟ میگه این نفروش چون واقع نمیشه. فاما ان یراد بالبی مجرد الانشاء، مقصود از این کلمه لا تبع بی صرف انشاست، یعنی صرف بی تو گفتن توست. فیکون دلیلا علی عدم جواز البی الفضولی لنفسه، این بله دلیل میشه که جایز نیست شما فضولی برای خودش بفروشه. چرا؟ چون این بی باطله، خود بی تو گفتن باطله. فلا یقع له ولا للمالک بعد اجازتی، این اجر مراد این باشه. و اما ان یراد ما ان التذکره من ان یبیع عن نفسه ثم یمزی لیشتریه من مالچه، یا مراد این است ده این چه از طرف خودت بفروشی و سپس بری بخری از مالکش و تحویل بدی، ولی از طرف خودت میفروشی. یه وقت میگی این به تو نگو، یه وقت میگیم این چه از طرف خودت منجزم میفروشی، نه نفروش. لا تبع نفسهی، نه اینکه لا تبع مطلقان. این حدیث در مقام بیان کدوم مطلبه؟ به تو نگو یا از طرف خودت نفروش، بعدم بری بیایی بخری تحویل بدی. ببینید ظاهرا این احتمال دومه، چون اصلا این دلاله این سوالو میپرسه. جواب پیامبرم باید مطابق با سوال دلال باشه. قال لانه ذکره جوابا لحکیم ابن حزام. در تذکره علامه هلی فرموده این معنای دومه، چون اصلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم در جواب این دلاله این حرفا رو زده. سوال دلال رو یه بار مرور کنیم. حیث سأله، این سوالش اینه، ان یبیع الشیء، سوالش اینه من یک چیزی رو میفروشم اما ملک من نیست، این منزل موجود در فلان محله رو که من شنیدم صاحبش در معرض فروش گذاشته، منم بنگاهم، فرصت طلبم، میفروشم. فضولتن هم نمیفروشم، دقت کنید، اصلا در مقام فروشم فضولتن نمیفروشم، منجزم میفروشم. آقا اینو من فروختم به تو، خب تو مالش نیستی. میگه تو چه کار داری؟ من مالش میشم، نگران نباش، هنگام تحویل من مالش میشم. سأله ان یبیع الشیء فیمزی و یشتریه و یسلمه، میره بعد برای خودش میخره و تسلیم میکنه. پیامبر اشرف میفرماید فان هذا البيع غیر جایز، این بیع جایز نیست، تو بفروشی بعد مالک بشی. لا تبع ما ليس عندك ولا نعلم فيه خلافا. اگر حدیث معناش اینه نفروش اونی که مالک نشده ای، مالک شو بفروش، این اختلافی در این نیست، این ربطی به فضولی نداره. لنهی المذکور، چون این نهی اومد اینجا لا تبه، و اصلا قراریه، بیع قراری باطله. چرا قراریه؟ قرار رو من اینجا براتون توضیح بدم. ببینید قرار یا جهالت به ثمنه، یا جهالت به مثمنه، یا جهالت به حصول ثمنه، یا جهالت به حصول مثمنه. به این چهار نوع بیع میگن بیع قراری. یه وقت فردی به شما میگه من اونی که در چیفم پول دارم با اون پولها خونه تو رو میخرم، مثمن معلومه ولیکن ثمن مجهوله، این یه نوع بیع قراری است. یه وقت میگه که من این کالاهایی که تو داری در چیسه همه اینا رو میخرم با این 10,000 تومن، اینجا ثمن معلومه، مثمن مدسون، اینم بیع قراری. یه وقت نه، ثمن و مثمن معلومن اما حصول بر ثمن و مثمن مجهوله. آیا او طرف قدرت تسلیم داره این ثمن رو به من تحویل بده، مثمن رو؟ من این خونه همسایه رو به تو میفروشم، نگران نباش، میرم میخرم بعد به تو تحویل میدم. اینجا ثمن معلومه، مثمنم معلومه، اما قدرت بر تسلیم معلوم نیست داشته باشه این فروشنده. چرا؟ چون مالکش نیست، شاید نفروشه، بگه آقا من نمیخوام بفروشم. چون حصول بر مثمن مجهوله، این بیع میشه بیع قراری. اینجا از این بابته میفرماد للقرار، لان صاحبها قد لا یبیعها، چون صاحب این متا ممکنه اونو نفروشه، به همین خاطر شما نفروشونی که مالک نیستی. این مطالب همین نکته هست که شما برای خودت بفروشی منجزن، انگار مالک هستی و میفروشی، بعدم بری بخری و مالک بشی و تحویل بدی، نه این کارو نکن، در مقام این حدیثه. سوال فردم همینه. و همین خاطر صرف کلمه بعتو گفتن رو نمیخواد بگیم بعتو لغوه، میخواد بگیم این نه فروشی چشو داری، این نه فروش، نه این نه فروش فروش درستی نیست، برای تو باطله، نفروش اینو. ادامهش انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.